أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون. مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فأكثرهم للحق كارهون. بعد از اینکه خطوط کلی معارف اعتقادی و وحی نبوت را تبیین فرمود، بیان فرمود که مردم از نظر جهان بینی دو گروهند. عده‌ای تمام هستی را در دنیا خلاصه می دانند و مرگ را پایان راه می پندارند و حقیقت انسان را بین گهواره و گور خلاصه می کنند و سعادت را در لذت اجوفن می دانند و مانند آن. اونها که جهان بینیشون همین است، نظام ارزشیشون این است که یحسبون انما نمده من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. اما اونها که معتقدند جهان مبدأی دارد، آغاز و انجامش و اول و آخر است، وقتی آغازی بود، انجامی بود، اولی بود، آخری بود، قهرن بین اول و آخر راه است، اون راه به نام صراط است، اون صراط به نام دین است، اون راهنما به نام پیغمبر است که ما را از مبدأ به معاد و از معاد به مبدأ آشنا می کند، راه را به ما نشون می دهد. اسوه ما در پیمودن این راه است و مانند آن. نظام ارزشی اونها این خواهد بود که ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، تا بخش پایانی که خونده شد. بعد می‌فرماید که در صحنه قیامت نامه اعمالی هست که هیچ ظلمی در اون نامه نیست، نقصی نیست، در صحنه داوری هم نقصی نیست. در دنیا تکلیف هست، در آخرت حساب. که الیوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل. در نظام دنیا چیزی که برخلاف استعدادها و خواسته های درونی باشد تنظیم نشده. فمولا نکلف و نفسا الا وسعها، هیچ کس را به بیش از مقدار استطاعتش ما تکلیف نمی کنیم، نه فردی و نه جمعی. به انسان غرایزی دادیم، برای تأمین غرایز اونها راه‌های حلال فراوان است. ما هرگز دستور ندادیم که غریزه ای را تعطیل کنند یا بر او چیزی را تحمیل کنند. هر غریزه ای که خدای سبحان به انسان عطا کرد، راه حلال تأمین اون غریزه را هم در جلو رو او گذاشت. و اگر یه وقتی در یه مقطع زمانی در سفر یا غیر سفر در حالت استثنایی ضرورتی پیش آمد، تکلیف را هم از او بر می دارد که رفع مستور. اگر یه وقتی ضرورت نبود، به مقدار نیاز تکلیف تأمین کننده است. پس هیچ غریزه ای رو اسلام تعطیل نکرده یک، بلکه دستور تعدیل داده است دو. اگر ضرورت پیشبینی نشده ای بر او تحمیل شد، تکلیف هم از او گرفته می شود این سه. پس لا نکلف نفسا الا وسعها. منتها انسان اگر بخواهد زندگی گیاهی نداشته باشد، زندگی بالاتر از گیاه، و زندگی حیوانی نداشته باشد بالاتر از حیوان، یعنی زندگی انسانی داشته باشد، باید یه سلسله کوشش ها را تحمل بکند، یه سلسله آزمون ها را پشت سر بگذارد. بعضی ها زندگی گیاهی دارند، اینا نبات بالفعل، نامی بالفعل و حیوان بالقوه. هنوز مسائل عواطف و پدر و مادر و رحم و امثال ذالک برای او جا نیفتاد. این در سن نیست که فقط میتواند خوب تغذیه کنند، بدنسازی کنند، خرامان باشد، جامعه فاخر بپوشد و بیاراید. این یک گیاه بالفعل است، حیوان بالقوه، چون هنوز به حیات عاطفی امثال ذالک نرسید. از این مرحله که رشد کرد میشه حیوان بالفعل و انسان بالقوه، یعنی اکل و شرب دارد، غریزه دارد، به فکر نکاح و امثال ذالک هست، به فکر عاطفه فی‌الجمله‌ای که مناسب با فضای حیوانی او باشه هست، چون این عاطفه را همه حیوانات نسبت به فرزندانشون دارن، نسبت به امور خانوادگی دارن، ولی این حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. اگر در سایه عقل و نقلی که از وحی کمک گرفتن هدایت بشود، این انسانیتش که بالقوه بود کم کم بالفعل میشود. در این مقطع سوم است که به او فرمودن حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. فبودن اگر بخواهی از مرز حیوان بالفعل به انسان بالفعل برسی، یه سلسله آزمون هایی هست. در این آزمون ها بهش در وسط هست، اطرافش آزمون های تلخ. جهنم در وسط هست، اطرافش آزمون های شیرین. بهشت محفوف به رنجهای آزمونی موقت است که قابل تحمل کامل است. جهنم محفوف به لذتهایی که دارای جاذبه کاذبه است. اگر کسی گرفتار این جاذبه های کاذب شد، هرچه جلوتر رفت به جهنم نزدیکتر می شود، دفعتا می بیند مشتعل شد. هرچه این آزمون‌های به حسب ظاهر دشوار را تحمل کند، برای او آسان‌تر می‌شود، دفعتاً متوجه می‌شود که روح و ریحان نصیب او شد. پس حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. این که با مکروه‌ها همراه است، از نظر نظری و اندیشه نسبت به وهم و خیال ممکن است مکروه باشد، نسبت به عقل محبوب است. نسبت به شهوت و غضب ممکن است مکروه باشد، نسبت به عقل عملی که بهی او بدر رحمان و اکتسب الجنان محبوب و ممدوح است. لذا بسیاری از افراد حبند الله این وظایف دینی را انجام میدن. رضا در بخش اول این آیه فرمود ولا نکلف نفسا الا وسعها، تا اینها بشن انسان بالفعل. بعد فرمود به این که این چنین نیست که عقاید و اخلاق و اعمال از بین رفته باشد و ما در صحنه قیامت راهی برای محاسبه نداشته باشیم. اینطور نیست، همه اینها محفوظ. ما یک کتابی داریم که اعمال در اون کتاب محفوظ. جناب فخر رازی میگوید به این که این کتاب برای چیه؟ اگر کسی خدای سبحان را به عنوان صادق پذیرفت که من اصدق من الله قیلا، من اصدق من الله حدیثا، این نیاز به کتاب ندارد. و اگر کسی خدا را به عنوان امین صادق قبول نکرد، خب در قیامت ممکن است اعتراض بکند که اینا نوشته خود شماست. این اشکال. بعد پاسخ میدهد بر اساس همون لا یسألو اما یفعل و هم یسألو، که بالاخره خدای سبحان این صحنه را تنظیم کرده است که نام اعمالی را تنظیم میکند و مردم نشون بده. لکن جریان کتاب از قبیل این دفترهای عادی نیست. در قرآن کریم فرمود هر کس هر کاری انجام بدهد او را میبیند. من یعمل مثقال ذره خیرن گره و من یعمل مثقال ذره شرن گره، حقیقت عمل را میبیند. این یک. کی این حقیقت را به او نشون میدهد؟ فرمود این عمل حاضر میشود، او میبیند. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یه دی مأمورانی هستن که عمل را حاضر میکنن نشون میدن. این دوتایی. خب یکی از اون کسانی که عمل را حاضر میکنن یا مهمترین کسی که عمل را حاضر میکنن خود عامل است. بلکه علمت نفسون ما احضرت، ما احضرت یعنی ما احضرت، یعنی خود انسان با یه اردوی میآید، همه اعمال رو همراه خودش داره. این از جاهایی که نکره در سیاق مثبت مفید عموم است. انسان که تنها نمی آید که. وقتی انسان وارد صحنه قیامت شد از درون او همه این اعمال پر می کشد. این صحیفه نفس چیه؟ این جایگاه کجاست؟ این کتاب چیست؟ که نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. الان بسته است، یوم القیامه باز می شود که او یوم النشور است نسبت به افراد، یوم النشور است نسبت به اعمال، همه اعمالها باز می شود. مثلا متن عمل رو می بینه. خب اگر خود انسان اعمال را می آورد به کی اعتراض کند؟ این جناب فخر رازی خیال کرده به این که اینم نظیر دفتر بازرگانی است که می‌نویسن فلان کس اینقدر نقد برده، اینقدر نسیه برده، اینقدر داده، اینقدر مونده. خیال کرده کتابت یعنی این. خب اگر خود انسان اعمال را به همراه می آورد این کتاب الله است دیگر. شهودم که با او همراه اوست. اعضا و جوارح شهودن، ملائکه شهودن، اون زمین شاهد است، اون زمان شاهد است. جا برای انکار نیست. تا شما بگید به اینکه این شخص خدا را یا صادق میداند یا غیر صادق، به اون جاها نمیرسد. انسان متن عمل را در درون خودش داره. خب اگر علم نفس ما احضرت هست، اعضا و جوارح هم شاهدن، گذشته از شهود بیرونی، جا برای ظلم نیست. همون اصلا ظلم در قیامت ذاتن منتفیست، لا ظلم الیو نحو نفی جنس. خب جا برای انکار نیست. لذا فرمود ما کتابی داریم کاملا حرف میزند و اینها هم مورد ظلم قرار نمیگیرند. پس راهی برای انکار اینها نیست. چرا این حرف ها را نمیفهمند؟ فرمود انبیایی که ما فرستادیم، مخصوصا وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینا دو عنصر محوری رو ارائه کردن، یکی دعوا، یکی دعوت. دعواشون اینه که ما پیغمبریم، یعنی ادعاشون اینه. دعوتشون هم به معارف اعتقادی است و به اخلاق است و به احکام است و به حقوق، یعنی دین. پس دعوایی دارن، ادعایی دارن که ما پیامبریم، دعوتی دارن که به اصول و فروع دین دعوت میکنه. اینها و در دعوا صادقن، در دعوت صادقن. برای دعوا بیانه دارن، برای دعوت بیانه دارن. یکی معجزه است، یکی برهان است، با دست پر آمدن. خب چرا اونا نمیپذیرن؟ برای اینکه اینها در قبال مؤمنین دو گیر دارن. مؤمنان فرمود به اینکه اینها هم حسن فاعلی دارن، هم حسن فعلی. هم آدمای خوبی هم، باورشون درست است، عقیدهشون درست است، هم کار خوب میکنن. چون معتقدن در برابر حق موضع نمیگیرن، حق پذیرن، حسن فاعلی دارن. مستکبر نیستن، متواضع هستن در برابر حق. حسن فعلیشون هم این است که به اعمال صالح به هم لها سابقون، حسن فعلی دارن. این گروه هم سوء فاعلی دارن هم سوء فعلی، هم بد عقیدن هم بد عمل. بد عقیدن چون حق را انکار میکنن، بد عملن چون به فساد و گناه مبتلا. فرمود بل قلوب هم فی غمرت من هازا، دل فرو رفته است نسبت به این کتاب آسمانی. این راجع به سوء فاعلی. و لهم اعمال من دون ذلک، این مربوط سوء فعلی. هم کافرن هم معصیتکار، هم منکر حقن هم بد عمل. در برابر مؤمنان که هم حسن فاعلی داشتن، برای اینکه والذین هم با آیات ربهم یؤمنون بودن، والذین هم بر ربهم لا یشرکون بودن، هم حسن فعلی داشتن که یسارون فی الخیرات با هم لها سابقون. اما این گروه الهادی هم قبح فاعلی دارن، چون قلوب هم فی غمرت من هازا، هم قبح فعلی دارن چون در هر جا معصیت است این حضور دارن. و هم لها عاملون، اینا عامل معصیتن در برابر مؤمنان که عامل حسناتن. فرمود با اینا مهلت میدیم تا تر روزی که کیفر الهی برسه. حتی ازا اخذنا مترفیهم، البته دیگران هم معذب هستن اما مترفین بیش از دیگران، یا اول اونا رو تعذیب میکنن. در این قسمت به ضمیر غائب اکتفا شده، بعد به خطاب منتقی شده. فرمود حتی ازا اخذنا مترفیهم بالعذاب ازا هم یجعرون. جار اون ناله بود استغاثه است. یه حیوانی وقتی به تله افتاد نالش بلنده، به کمک میطلبد، این میگن جار. خب فرمود ازا هم یجعرون. بعد از غیبت به خطاب التفات شده، فرمود شما ناله میکنید از چی کمک میگیرید؟ اونا که میگفتید ها اولای شفعا اونا این در الله، که کار از اونا ساخته نیست. اونا که میگفتید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، که کار از اونا ساخته نیست. کار فقط از ذات اقدس اله هست و به دستور خدا مأموران الهی بود انجام بدن. که لا تجعر اليوم، چرا؟ چون انکم من نال لا تنصرو، ناله نکنی. برای اینکه محصول سیئات اعتقادی و عملی خودتون داره میچشید. حالا براهینی که خدا اقام میکند، میفهمد قد کان از آیاتی تطلا علیه، آیات الهی بر شما تلاوت میشود که عناصر محوری دین، مخصوصا دعوت و دعوا، که پیغمبر مدعی نبوت صلی الله علیه و سلم و دعوت هم می کند و الحکمت و الموعظت الحسنت و جدال احسن، آیات الهی بر شما تلاوت می شود. شما چند گروه بودید یا در چند مقطع چند کار می کردید، یا یک نفر در فرصتهای مناسب گرفتار همین سیئات بود. یک، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، به جاهلیت نکوس داشتید، رجوع داشتید، می شدید مرتجع و همین ارتجاعتون را تمدن تلقی می کردید. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، این کانه مفید استمرار دارد، یعنی سنت سیئه شما این بود که همیشه به عقب بر می گشتید. این یک. دو، مستکبرین بهی، در برابر وحی الهی در برابر قرآن برخورد مستکبرانه داشتید. سه، شبها محفلی داشتید، مجلسی داشتید، دور هم جمع می شدید برای دو تا کار، یکی برای فحش دادن، یکی برای مسخره کردن. سامر عضو شبنشین رو میگن، مسامره یعنی شبنشینی. این سامر مثل حاضر مفرد و جمع در روی یکسان است. این مسامره کردن و محفلی بودن و عضو شبنشینی بودن برای دو کار بود، یکی برای حجر بود، یکی برای حجر بود. حجر یعنی فحش دادن، حجر یعنی مسخره کردن. ان الرجل لیحجری که گفته شد یعنی دارد حجان میگوید، یعنی حرف باطل میزند. لازم خب این هم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این یا من الهجر است یا من الهجر، یعنی هجر منی هزیان، نه هجر منی ترک. اون گروه از مؤمنان که قرآن را پذیرفته بودن، اینا تا اونجا که ممکن بود در خدمت قرآن بودن، چون نمازها و غیر نمازها سعی میکردن قرآن را حفظ بکنن، تلاوت بکنن، چون نماز بخونن و مانند اون. اینها که پیروان حضرت بودن قرآن را مهجور نکردن. اونا که قوم بدین بودن، یعنی قریش که ایمان نیاوردن، اونها قرآن را مهجور کردن، یا من الهجر و الفحش یا من الهجر و الهزیان. اینجا فرمود مستکبری نبهی سامرن تحجرو. بعد فرمود مگر تدبر نکردی؟ ما که گفتیم افلای تدبر القرآن، چرا تدبر نکردی؟ با برهان با شما حرف زدن. اگر بگویید که در گذشته نبود، ما هیچ وقت ملتی را بدون وحی نداشتیم، یا پیغمبر بود یا امام بود یا علما ربانی بودن، بالاخره کتاب در بین مردم بود، ولو زمان فترت پیغمبر نبود ولی آثار دینی او بود. شما عمدن نبذو کتاب الله و رازه الهم کردید، علماتون رو، رهبران مذهبیتون رو خانشین کردید. مگر نه هیچ ملتی بدون رهبر الهی نیست، حالا یا پیغمبر است یا امام است یا عالمان ربانی هست، بالاخره دین در بین مردم هست. حالا یه وقتی خود شما عمدن این رو ترک کردید، پشت سر رو داشتید، نبذو کتاب الله وراء الظهور، مفر دیگه است. فمود افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، یا یه حرف تازه آمد که گذشته سابقه نداشت. اینم که نبود، گذشته هم سابقه داشت، الان سابقه دارد. در نوبت های قبل اشاره شد که این گرفتار جاهلیت، اینا که تقلید محور بودن، می گفتن چیزی را که نیاکان ما بپذیرن این حق است، چیزی را که نیاکان ما نپذیرن این باطل است. این که دو تا حرف داشتن، یکی حق بودن جاهلیت و بت‌پرستی، یکی بطلان وحی معاذ الله، بر اساس این دو تا جمله‌ای که از اینها مونده است، یکی درباره حق بودن بت‌پرستی میگفتن انا وجدنا آبا علا علا امه و انا علا اثارهم مهتدون مقتدون، یکی درباره بطلان دعوا و دعوت انبیاء علیهم السلام عزالله میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، نیاکان ما که این کار نمی کردن. خب چون اونها نمی کردن، معلوم می شود این دین معاذالله باطل است، توحید باطل است. این ما سمعنا دلیل بطلان حرف انبیا بود. چرا؟ برای اینکه جامعه تقلید محور، یعنی تقلید کور، تقلید از آبا، نه تقلید حق، جامعه تقلید محور، مگر چرا اونجرا که پدران ما میکردن به عنوان آثار باستانی برای ما حق است، اونچرا اینها نمیکردن باطل است. این دوتا جمله موجب و سالبه برای اثبات حق بودن بت‌پرستی و حق نبودن توحید بود. این یکی. از طرفی هم ممکن بود اون محققینشون اینچنین برهان قائم کنند که اگر این دین هست از طرف خداست و خدا مربی بشر است، برای بشر برنامه میفرستد، چرا برای نسل قبل نفرستاد؟ خب اگر حق بود باید در نسل‌های گذشته باشد، و چون در نسل‌های گذشته نبود پس معلومه معاذ الله حق نیست. این یه تقریب دیگر. برای این تقریب همون نه، لقد بستنا لهم القول یک، ارسلنا رسلنا تترا دو، هرگز هیچ زمان و زمینی خالی نبود، منتالا یا پیغمبر بود یا امام بود یا عالمان ربانی بودن. اونجا اون زمانی هم که پیغمبر بود، مگر خود پیغمبر علیه السلام حالی هست ابراهیم یا هست موسی یا هست عیسی سلام الله علیه و سلم، مگر خودشون به همه روسته ها می رفتن؟ اگر علمای ربانی از طرف انبیا به یک منطقی برون، همون وصل قول خداست دیگر، بیان خدا را به اینها میرسونن. پس نمیشود گفت زمان فترت یعنی نه کتاب بود نه عالم دینی بود، هیچ نبود. البته ممکن است در یه زمانی پیغمبر نیاید، ولی نماینده های پیغمبر، علمای دین، کتاب الهی هست، مگر اینکه یه عده به سوی اختیار خود نبذو کتاب الله و راز ظهور هم بشه. فمود افلم یدبر القول، ما گفتیم تدبر کنی، یتدبرون یتفکرون یعقلون گفتیم. ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، که بخواهید بگید که چون پدران ما نداشتن این باطل هست، یا اگر حق بود برای پدران ما خدا میفرستاد که به هر دو تقریب قابل بیان است. ام لم یعرفوا رسولهم، ما که پیامبر را به زبان شما فرستادیم، که ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومی، شما سابقه او، لاحقه او، اول او، آخر او، بهترین بیت بیت او بود، بهترین آبا و اجداد آبا و اجداد او بود، بهترین روش روش او بود، ایران که میشناسید. ام لم یعرفوا رسولهم فهم لهم منکرون، کم کم این ام دیگه اون اتصالش از دست میدهد، به صورت ام منقطعه ظهور میکند. ام یقولون بهی جنه، میگن معاذ الله این دیوانه است. دیوانه یعنی دیو زده، یعنی جن زده، چون اون که نکراست او را عقل میدونن، اینی که حق است او را باطل میپندارن. وقتی الله را معبود ندانن، افعبدون ما تنهتون را میدارن، درباره انسانی که مهد عقل است او هم تعبیر به جنون دارن. بعد فرمود به این که بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهم، این حق آورد، هم در دعوت حق است هم در دعوا حق است. همین که فرمود اینی رسول الله، حق آورد چون معجزه در دست اوست. همین که فرمود لا اله الا الله، توحید را آورد، معاد را آورد، دعوتش برهانیست، دعوتش حق است. پس او حق آورد. ذات اقدس اله در بخش های گوناگون از باب صبر و تقسیم بهانه های اونها را پاسخ می دهد. در این آیه بهانه های اونها را به این صورت پاسخ داد که تا حدودی روشن شد. در سوره مبارکه نور اونجا هم به یک نحوه صبر و تقسیم فرمود. فرمود به این که و ازا دعو الالله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون، اگر اونها رو به محکمه دین دعوت بکنیم اینا اعراض میکنن. اگر یه وقتی احساس بکنن حق با اینهاست، فورا در محکمه حضور پیدا میکنن. و این یکن لهم الحق یعتو علیه، چرا اینجورن؟ رو صبر و تقسیم میفرماد افی قلوبهم مرضون، اینا مشکل سوء فاعلی دارن، مریض القلب. حالا یا مرض به معنای نفاق است، یا کفر است، یا ضعف ایمان. امر تابو یا نه در تردیدن و نمیدونن دین حق است یا باطل. کفهم فی ریبهم یترددون، تردید اون رد مکرر است. یه وقتی انسان نابیناست، به قسمت شرق میرود میبیند دیواریست بسته، به قسمت غرب میرود میبیند دیواریست بسته، چون نمیبیند راه خروج را گم کرده است. میگن فهم فی ریبهم یترددون، تردید با به تفعیل این رد مکرر است، چند بار میرود و بر میگرده چون راهی برای خروج ندارد. اما فرمود به این که این گروه امرتاو ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، حیف و میل یعنی ظلم، یعنی انحراف از حق، تجاوز از حق، سهم دیگری را گرفتن. میگن حیف کرد، حافه یعنی این. عصف هم همین است. فرمود به این که اینا میترسن که معاذ الله خدا حیف کند، یعنی ظلم کند، پیغمبر حیف کند یا ظلم کند، با این که اینا عدل محضن. بل اولئک هم الظالمون، هیچ کدام از اینها نیست، بر اساس صبر و تقسیم اینا ظالمن، هم به خودشون ظلم کردن هم به جامعه. اما در قبال انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله، اینا میگن سمعنا. خب بنابراین در باره جنون سوره مبارکه هجر قبلا بحثش گذشت، آیه 6 سوره مبارکه هجر این بود: وقالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. به صورت فعل مجهول یاد کردن، این که میگن قرآن بر شما نازل شده است ولی از نظر ما دیوزده اید، دیوانه اید. این حرف رسمی همین افراد جاهلی بود که را تمدن میپنداشتند وحی را که بالاتر از عقل است جنون تلقی کرده. مطلب بعدی آن است که در این قسمت ها قرآن کریم یه مقدار روی علم و اندیشه تکیه میکند، یه مقدار روی عمل و انگیزه تکیه میکند. با علم انسان هر چه ترقی کند یه سلسله مفاهیم نصیبش میشود، براهین نصیبش میشود، علم حصولی نصیبش میشود. با عقل نظری و با اندیشه هر چه پیشرفت بکند بالاخره برهان نصیبش میشود. اما عقل عملی که شأنی از شؤون نفس است، بهی عبد الرحمن و اکتسب به الجلال، کار عالمانه می کند، کاریست شاهدانه، دست به حسب ظاهر طبق فرمان وهم و خیال یا عقل نظر کار انجام میدن، اما دست نمی فهمه که داره چی کار میکنه به حسب ظاهر. حالا به حسب باطن البته اعصاب و جواره ادراکی دارن، ولی بالاخره دست نمی فهمه داره چی کار میکنه. یک کاری که فاعل می داند ولی مباشر نمی داند. در جریان عقل عملی خود این فاعل مباشر کاملا آگاه است که دارد چه می کند، اما نه اینکه بفهمد، بلکه می یابد. علم او شهودی است نه علم او حصولی. اگر کسی عقل نظر را تقویت کرد ممکن است حکیم بشه، مفسر بشه، فقیه بشه و مانندون، ولی یه سلسله براهین دست اوست. اما اگر عقل عمل را تقویت کرد هر چه رشد میکند شهود دست اوست نه مفهوم. علم حضوری دست اوست نه علم حصولی. خود عقل عملی کار او مثل اراده، مثل محبت، مثل ملکه عدل، ملکه تقوا، اینا مشهودن، این مفهوم نیستن که موجودن. یک در صحنه نفس موجودن، دو اینا رو نمیگن موجود ذهنی، که اینا موجود خارجی هن، اونجا جاش نفسه. ولی علمی که صاحب اندیشه دارد علم جاش تو ذهن است نه در خارج. با اینکه علم است اما وجود ذهنی دارد. عدل وجود در نفس است ولی عدل موجود ذهنی نیست، موجود خارجی است، موجود جاش نفسه. تقوا وجود خارجی است، عقل عملی وجود خارجی است، اراده وجود خارجی است، نه جاش نفسه. بنابراین ما یه وجود ذهنی داریم که در فلسفه در قبال علم قرار دارد. در حقیقت این سلسله مفاهیمی است که در ذهن است، وجود خارجی ندارد. یعنی اگر برای درخت صد اثر باشد، برای مفهوم شجر هیچ کدام از اون آثار صدگانه نیست. ولی اگر برای عدل صد اثر باشد، همه آثار صدگانه بر این عدل هست، چون عدل ملکه نفسانی وجود خارجی دارد. عقل عملی با وجود خارجی کار میکند یک، و در سطح نفس قرار دارد دو، و اون چه که در اون سطح قرار دارد با معرفت همراه است. سه، معرفتش هم معرفت شهودی است. چهار، چون معرفت شهودی است اسفار اربعه با این جناح انجام می شود، نه با جناح عقل نظر، نه با راه مدرسه، نه با راه فلسفه و حکمت و تفسیر و فقه. اون سفر رو به همراه ندارد. اون ممکن انسان خصیصی در فن باشد، در همه اینا مجتهد باشد، ولی این سفر نیست. سفر یه وجود خارجی است، یه حرکت است. این فقط یعنی فقط با عقل عملی انجام می شود. لذا میگن با ایمان شهود نصیب می شود، با عقل علم نصیب می شود. الحمدلله رب العالمین.